ساعت 15:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سبا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرجهم. سلام بر شما شنوندگان گرامی، من ندا نادرزاده همراه شما هستم با این بخش خبری. سازمان اطلاعات سپاه در بیانیه شماره 3 حوادث تروریستی دی را بخشی از طرح کلان آمریکایی صهیونی برای تجزیه یکپارچگی هویتی و جغرافیای ایران عنوان کرد که طرحان در یک اتاق فرماندهی متشکل از 10 سرویس اطلاعاتی متخاصم و رقیب دشمن پایه‌ریزی شده بود. اما با تلاش سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و همراهی مردم ایران شکست خورد. سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در سازمان اطلاعات سپاه از 5 تیر تا ابتدای دی ماه با 2 ضلع آشوب داخلی و تحرک گروهکی برخوردی هدفمند داشتند که بدین شرح است. 1. بازداشت و احضار 735 نفر از عناصر مرتبط با شبکه‌های ضد امنیتی. 2. دعوت و ارشاد 11,000 نفر از عناصر آسیب پذیر. 3. آگاهسازی اقشار، اصناف و جمعیت‌های در معرض تهدید. 4. کشف 743 قبضه سلاح جنگی و شکاری غیر مجاز. 5. شناسایی و بکارگیری 46 نفر از اعضای شبکه همکار سرویس های بیگانه. وزارت اطلاعات هم در اطلاعیه ای از بازداشت 16 اراذل و اوباش فعال در حوادث تروریستی دیماه تهران در عملیات مشترک سازمان اطلاعات تهران و فراجا خبر داد. با گذشت 2 هفته از عملیات جنگ تروریستی مسلحانه علیه کشورمان و با اعلام رسمی آمار جانباختگان، مردم ایران خود را داغدار و شریک غم خانواده‌های شهدا می‌دانند. پیام مردم همچنان وحدت و همدلی است، واژه‌ای که با حضور در حماسه 22 دی بار دیگر به جهانیان مخابره شد.
ضمن عرض تسلیت به تمام خانواده هایی که فرزنداشون رو از دست دادن.
خیلی مصیبت ناگواری بود.
تلویزیون داره نشون میده، فقط میگم خدای اسرائیل و آمریکا رو لعنت کنه که جوانای ما رو اینجوری به ناحق کشته.
یه سری آتش نشانی ها رو آتش زدن، ماشین ها آتش نشانی، یه سری اتوبوس ها، یه سری عرضم موضوعتون آمبولانس ها، یه سری بانک ها، درمانگاه.
مشخص اینا کار بیگانه است، کار کسانی هستن که دلشون برای مردم نسوخته.
دشمن مملکت ما هستن، دشمن خاک و مرز و بوم ما هستن، نه 1 سال، نه 2 سال، نه 47 سال.
نشینن گول حرفای این ترامپ و نمیدونم پهلوی رو نخورن، اشتباهه.
الان این خسارت رو واقعا کی میخواد جبران کنه؟ واقعا من فکر میکنم که اینا هیچ کدومشون ایرانی نبودن.
عوامل موساد توی این جریان نقش داشتن.
عواملی رو توی کشور هم آموزش دادن، هم ترغیب کردن، هم تشویق کردن.
اونا فقط نقششون این بود که مردم ما رو به جون هم بندازن، کشته سازی بکنن.
به هیچ وجه اجازه نمیدن که دستهای بیگانه بخواد این مملکت عزیز رو مثل کشورهای مثل سوریه و ونزوئلا و کشورهای دیگه راحت بتونن توش توطئه کنن و راحت بتونن واردش بشن.
تنها راهش اتحاد مردمه، همینجور با هم متحد باشن تا دشمن نتونه به هیچ صورتی تو کشور ما رخنه کنه.
شکوه مادرانه منی وطن، تو عشق بی بهانه منی.
خبرنگاران خارجی با حضور در برخی مناطق تهران از نزدیک آثار و پیامدهای حملات تروریستی اخیر را بررسی کردند. در این بازدید خسارت‌های وارد شده به اموال عمومی و اماکن مختلف و توضیحات مسئولان شهری درباره روند بازسازی ارائه شد.
هر آنچه که با حملات تروریست‌های مسلح بر اموال شهروندان اماکن عمومی و زیرساخت‌های شهری گذشته بود، حالا جلوی چشم بیش از 60 خبرنگار رسانه‌های خارجی قرار گرفت.
تعمل السلطات الايرانيه الى احصائي
لوئي لي، خبرنگار شبکه فونیکس چین.
سالها اینجا کار کردم، اعتراضات اتفاقا دیدم، ولی اینجوری که اتوبوس آتیش گرفته قبلا من فکر ندیدم، این اولین بار دیدم. خیلی خطرناکه و ترسناک بود.
گورکان دمیر، خبرنگار شبکه اولسان ترکیه.
بو اعلامنامه آمریکا و اسرائیل دست.
این اغتشاشات رو آمریکا و اسرائیل حمایت کرد. اینها همه اموال مردمی که به این شکل در اومد و مردم ترکیه هم این مدت نگران مردم ایران بوده.
اقدامی برای اطلاع رسانی شفاف و نشان دادن واقعیت‌های میدانی که می‌تواند تصویر دقیق‌تری از آنچه در جریان این نارامی‌ها رخ داده به افکار عمومی جهان ارائه دهد. واقعیتی که فراتر از تیترها و روایت‌های یک سویه است. هانی الخاطر، خبرنگار شبکه العهد عراق.
آتش زدن قرآن و مسجد و بانک و اتوبوس کار مردم ایران مشخص نیست. روایت رسانه‌های غربی روزهای اول اغتشاشات در ایران روایت خیلی بالا بود، ولی با این لوکیشن ها که ما امروز دیدیم 100% میتونیم بگیم روایت ضعیف.
در این بازی میدانی بخش‌هایی از مساجد، امکانات خدماتی، وسایل عمومی و ساختمان‌هایی که در جریان این حملات به آتش کشیده شده و تخریب شدن به خبرنگاران نشان داده شد. علی اصغر چابوک، خبرنگار شبکه NTV ترکیه.
توی کشور ما هم بالاخره حق اعتراض هست، ولی اغتشاش یک بحث دیگریست و اینجا هم نتیجه به عنوان یک اغتشاش نتیجه چی میشه از توی داخل ایران هم از نزدیک اینو خودمونم مشاهده کردیم.
سید عباس حسینی، خبرنگار شبکه آوای افغانستان.
نشون داد و ثابت کرد که کسانی که در پشت پرده این اغتشاشات بودن نه معترض بودن نه مسلمان بودن، بلکه عوامل صهیونی آمریکایی بودن.
در حملات تروریستی اخیر بیش از 3000 میلیارد تومان فقط به اموال شهرداری تهران خسارت وارد شد. مصطفی گوهری، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر علوم در بازدید از موزه دانشگاه فردوسی مشهد که به دست تروریست‌ها با آتش کشیده شد گفت در هیچ فرهنگ و تمدنی به دانشگاه‌ها و مراکز علمی که برای حل مسائل تلاش می‌کنند حمله نمی‌شود. موزه مفاخر دانشگاه فردوسی از سال 1328 محل نگهداری اسناد و هدایایی از استادان دانشگاه فردوسی مشهد و برخی از شخصیت‌ها بود.
ببینید، بعضی از دانشگاه ها متاسفانه هدف حمله قرار گرفتند. میزان خسارت مهم نیست، مهم اینه که در کدام فرهنگ و تمدن به دانشگاه حمله میشه. دانشگاه که برای حل مسئله است، دانشگاه که نهاد عقلانیت و خرده، دانشگاه که پزشکه، مگه بیمار به پزشکش حمله میکنه؟ پس این معلومه مردم نبودن، معلومه کسانی سوء استفاده کردن، عوامل و ابزار دشمن بودند که وارد این صحنه ها شدن، و الا تاریخ چند هزار ساله فرهنگ و تمدن و تاریخ ایران بزرگ مبراس از این اتهام ها.
معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد هموطنانی که هنوز کالابرگ آنها شارژ نشده باید اطلاعات خانوارشان را در سامانه سازمان هدفمند یارانه ها به آدرس اینترنتی simin.hadafmandi.ir و همچنین سامانه سازمان ثبت احوال به آدرس اینترنتی ncr.ir ثبت کنند. به گفته آقای اندایش، پس از صحت سنجی و تایید این اطلاعات سازمان‌های هدفمندی یارانه‌ها و ثبت احوال، اطلاعات دقیق هموطنان دهک 10 که تاکنون یارانه‌ای دریافت نمی‌کردند به وزارت کار ارسال و کالابرگ متقاضیان شارژ خواهد شد. مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع جز در شبانه روز گذشته به 689 میلیون متر مکعب رسید، رقمی که 78% کل گاز تحویلی به شبکه کشور را شامل می‌شود و بار دیگر ضرورت صرفه‌جویی و مشارکت همگانی برای عبور از روزهای سرد زمستان بدون قطعی گاز را یادآور می‌شود.
در دل سفیدی و سرمای زمستان، امروز پای کرسی کاک خاله در حجره 3 متریش نشستیم.
چون مغازم بازه در نداره، همطوری
کرسی گذاشتم، شادشو کم میکنم تا گاز بیهوده نره. به یاد زمان قدیم که کرسیم خیلی مفید.
هر کدام از ما هم به شیوهی میتوانیم در مسیر صرفه‌جویی قدم برداریم و سهمی داشته باشیم.
هر سال در و پنجره‌های هم مغازه هم خونه آغبندی میکنم تا این انرژی به هدر نره.
تو مغازه از شعله کمتر استفاده میکنیم، شبام بخاری ها رو خاموش میکنیم. مال مغازه، مال منزلم اون اتاقایی که استفاده نمیکنیم بخاری ها رو خاموش میکنیم و لباس های گرم استفاده میکنیم.
میگویند همه حق استفاده از این نعمت الهی را دارند.
میتونیم با یک درجه صرفه‌جویی تو مصرف گاز به صورت کل 6% کمک کنیم به صرفه‌جویی در این منبع انرژی.
اگه دوست داریم خونه و زندگی ما گرم باشه، باید به فکر خونه و زندگی دیگران هم باشیم.
ما میتونیم یک کاری کنیم که به همه برسه، به شرطی که بتونیم یعنی خوب استفاده کنیم ازش، که نذاریم هدر بره. اگه نذاریم هدر بره، همه میتونن استفاده کنن ازش.
با همت همگانی و احساس مسئولیت میتوانیم همه با هم از روزهای سرد زمستان بدون قطعی گاز گذر کنیم. بدون شک مصرف بهینه کم مصرف کردن نیست، بلکه درست و صحیح مصرف کردنه، به گونه ای که همه بتونن از این نعمت الهی بهره‌مند بشن. صلاح الدین بابایی، خبرگزاری صدا و سیما مهاباد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران اعلام کرد با بهینه‌سازی مصرف برق اصناف شهرستان‌های استان تهران تا 50 مگاوات مدیریت بار در ایام اوج بار انجام شود. اکبر حسن بکلو از عزم اتاق اصناف استان تهران برای تشکیل قرارگاه جهادی انرژی و خدمات پایدار قدردانی کرد و گفت مقرر شده است ضمن شناسایی تمام اصناف استان، شغل‌ها و میزان مصارف انرژی آنها، بحث آموزش مدیریت مصرف و بهینه‌سازی انرژی با همکاری کارشناسان شرکت‌های زیربط در دستور کار قرارگاه جهادی انرژی و خدمات پایدار قرار گیرد. مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با بیان اینکه مصرف برق اصناف ذیل تعرفه سایر مصارف قرار می‌گیرد، خاطر نشان ساخت 15% مصرف برق محدوده تحت مدیریت شرکت توزیع نیروی برق استان تهران مربوط به تعرفه سایر مصارف است که 410,000 اشتراک را در بر می‌گیرد. رضا رویگری در جمع زیادی از هنرمندان و پیشکسوتان در خاک آرام گرفت. اجاره نشین‌ها، عقاب‌ها، مختارنامه، شاهنقش، یوزپلنگ، کانیمانگا، بلوف، مسافر ری و بیش از 130 فیلم از جمله آثاری هستند که وی در آنها نقش‌آفرینی داشته است. مرحوم رویگری سال 1393 سکته کرد و در این مدت بارها در بیمارستان بستری شد تا سرانجام اول بهمن بر اثر سکته قلبی درگذشت.
ایران، صدای بهمن، ایران در بهمن آرام گرفت. مهدی تاروخ بازیگر.
اوایل انقلاب سرود الله اکبر خوند که یاد و نام و خاطرش تا ابد در ذهن و یاد مردم عزیز خواهد موند که ایران را به درستی به تصویر کشید.
فرشید نوابی بازیگر.
هیچ وقت حس نکردم من که رضا رویگری که پیشکسوت و بزرگ خود منم بوده در جایگاه یک بازیگر پیشکسوت با زیر دستا کوچیک‌ترهای خودش برخورد بکنه.
مسعود دهنمکی کارگردان.
ایران ایران تا کیان ایرانی و به نوعی میشه گفتش امروز بخشی از خاطره جمعی مردم ایران متاسفانه از دست رفت.
علی روینتن کارگردان.
به برکت همون زیارت عاشورایی که تو فیلم دل شکسته برای من و چاوشی که تو فیلم دل شکسته خون، من احساس میکنم که این عاقبت به خیر شد.
رضا رویگری بازیگر سینما.
شما از نظر فن مهندسی و هنر معماری چه عیبی میتونی نه این خونه بکنی؟
هیچی.
تئاتر.
زخم دل کارو به زخم
و خواننده که از آثار مورد علاقه‌اش بازی در سریال مختارنامه بود.
پیغام داده بودم که اگر قید شکار هرمله را نزنی تو را به عزای اهل بیتت می‌نشانم.
انشار آرزوی قلبی خودتوست در بستان.
کاری که شروع کردم به عنوان کار جدی محل بهداشت بود که ادامه هم محل برو بیا از اونجا شروع شد.
من تمام این مدت میخواستم با شما دوست بشم، شما از
خوانندگی رو یه چیزی بوده که خداوند تو حلقوم آدم میذاره، اصلا ربطی به من و شما نداره.
بوی این خاک غریب است، بیا
رضا رویگری در فیلم عقاب‌ها، کانیمانگا، اجاره نشین‌ها و 130 فیلم سینمایی و تلویزیونی ایفای نقش کرد و 3 آلبوم موسیقی از خود به یادگار گذاشت.
منو ببخش مادر، من تنها آرزوی تو رو برآورده نکردم.
محمد رضا فاضلی، خبرگزاری صدا و سیما.
و هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 17:42 خواهد بود. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما. خدا نگهدار.
به نام خدا و سلام به همه شما خاطره بازا. شمایی که بلدین بعد از هر بار زمین خوردن به جای اینکه خجالت بکشین محکم پاشین لباستون رو بتکونید و ادامه بدید. نترسیم از افتادن و زمین خوردن. هر گونه افتادن و زمین خوردنی رو میگم ها، چه اون نوعش که به معنی ناکامی در انجام یک کاره، چه اون نوعش که سر خوردن و افتادن جلوی یه جمعیتیه. از هیچ کدومش نه بترسیم نه خجالت بکشیم، چون یا یه خاطره خنددار و بامزه میشه یا یه درس مهم برای زندگی. اجازه بدید قبل از اینکه بریم سراغ خاطره های شیرین و بامزه شما، یه گزارشی بدم بهتون از آخرین نتایج نظرسنجی انتخاب بهترین خاطره ما. اگه دنبال کننده کانال رادیو سبا در پیام رسانه بله باشید، البته خودتون خبر دارید، چون این نظرسنجی سنجاق شده بالای این کانال و شما به راحتی میتونید بررسی کنید نظرسنجی رو، ببینید کی جلوه، کی عقبه، کی رأیاش بیشتر شده، کی رأیاش تکون نخورده. مثلا خانم فاطمه زاکری با خاطره دوچرخه رأیشون تکون نخورده، برخلاف آقای حمید رضا حضرتی با خاطره عشق پدر بزرگ که همین جوری آرایشون در حال افزایشه. آقای ابراهیم نقره با خاطره سوپ یک کوچولو افزایش رأی داشتن. آفرین آقای نقره و آفرین به طرفدارانتون که دارن تلاش خودشونو میکنن، ولی فاصله همچنان خیلی زیاده. فقط یه روز به پایان نظرسنجی مونده. طرفداران محترم آقای ابراهیم نقره، خانم فاطمه زاکری، آقای محمد کاظمی و خانم زهرا اختری، دیگه هر کاری میخواید بکنید با همه توان لطفاً انجامش بدید که وقت زیادی باقی نمونده. اون زمین خوردنایی که گفتم نترسیم ازش، هر نوعش که هست، چون بعدن خاطره میشه، خاطره خوبی هم میشه. یه دونه از اون خاطره های بامزه زمین خوردن و سرکار خانم شیده اسلامی زحمت کشیدن برامون فرستادن.
سلام، وقت بخیر.
میخواستم یه خاطره تعریف کنم از زمانی که در واقع نوجوان بودم و حدود 13-14 سال داشتم. اون موقع من عضو گروه سرود مدرسه بودم و همراه گروه سرود جاهای زیادی میرفتیم. جاهایی که مراسم‌های مختلفی داشتن ما رو دعوت میکردن. توی این گروه سرود هم همیشه یک شمع روشن هم دستم بود. یک بار ما رو دعوت کردن به یه سالونی، روز معلم بود، معلمای عزیز مدرسه رو دعوت کرده بودن، سالن پر جمعیتی هم بود و ما اونجا سرودمون رو اجرا کردیم. وقتی که من میخواستم از پله های اون سن بیام پایین و همیشه اولین نفری هم بودم که میومدم پایین، این شمع که تو دستم بود چکه میکرد و این باعث شد که دستم بسوزه. همون لحظه من حواسم پرت شد و پام به لبه چادر گیر کرد و از این پله ها به شکل خیلی بدی واقعا من افتادم زمین. یعنی تقریبا میشه گفت من ملق زدم و افتادم زمین و واقعا تمام سالن خندید. و اون لحظه با اینکه من خیلی دردم گرفته بود، تنها چیزی که به ذهنم رسید برای اینکه خودم حس بهتری حداقل پیدا کنم و خجالت زده نباشم، من خودمم شروع کردم خندیدن. اینم یه خاطره جالبی بود که براتون تعریف کردم و واقعا این اتفاق جلو اون همه جمعیت خیلی اتفاق عجیب و در واقع بدی بود که برام افتاد، ولی وقتی که خودم خندیدم همراه اون جمعیت بعدم به خاطره خوبی تبدیل شد.
خدا رو شکر که این خاطره زمین خوردن تبدیل شد به یه خاطره خوب برای شما خانم شیده اسلامی. ولی من تمام مدتی که داشتم خاطره شما رو میشنیدم، ذهنم درگیر این بود که واقعا چطور ممکنه یه بچه با اون طرز فجیع و خطرناک سر بخوره و بیفته و آدم ها بخندن به جای اینکه بترسن، نگران بشن، برن کمکش کنن. خیلی برام عجیبه. کلا خندیدن به زمین خوردن بقیه رو من نمیفهمم و از نظرم خیلی کار عجیب غریبیه. خانم شیده اسلامی، شما هم قبلا خاطره فرستاده بودید به زیر چتر خاطره. این دومین خاطره ای که از شما پخش میشه تو این برنامه. خیلی ممنونم از اینکه فعال هستین و امیدوارم این روند خاطره گویی شما همچنان ادامه داشته باشه.
توی رادیو سوای چتری وا شده، کلی شور و حال خوب زیرش به پا شده. تو هم اگه میخوای غم و یادت بره، بیا خاطره بگو زیر چتر خاطره.
آقای یاسر روینتن که ظاهراً آشپز هستن، برامون یه خاطره رو به صورت متنی زحمت کشیدن و فرستادن که من با اجازهشون خاطرهشون رو برای شما میخونم. سلام و عرض ادب به اعضای زیر چتر خاطره. یه خاطره بامزه و هیجان انگیز از آشپزی تو شرکت نفت دارم که شنیدنش خالی از لطف نیست. سال 90 اسفند ماه بود، آخرای سال نزدیک عید نوروز. طبق معمول سرمون خیلی شلوغ بود. روز جمعه بود، نزدیک 1000 پرس نهار داشتیم. منم باید 500 پرس سوپ جو آماده میکردم. ساعت 12 زمان نهار بود. بچه های رستوران اومدن مثل همیشه سوپ ببرن تو رستوران سرو کنن. وقتی خواستن دیگ سوپ رو جا به جا کنن، چشمتون روز بعد نبینه، دیگ سوپ چپ شد وسط آشپزخونه. حالا از اون بر سرآشپز، نماینده پیمانکار، ناظر رستوران، همه دارن میزنن تو سرشون که الان چی کار باید بکنی. از یه طرف هم ملت صف بستن جلوی صندوق که فیش غذا بگیرن. من که تمام این مدت یه گوشه آشپزخونه شاهد این ماجرا بودم، یهو یه فکری به ذهنم رسید. رفتم به سرآشپز گفتم حاجی جو پرک داریم تو انبار. گفت میخوای چی کار؟ گفتم من الان 10 دقیقه سوپ درست میکنم براتون. آقا سرآشپز ما یه پوزخندی زد و گفت برو سر کارت بچه. نماینده پیمانکار شنید من گفتم سوپ درست میکنم، اومد گفت چی میخوای؟ هر چی میخوای بگو برات بیارم، فقط نذار آبرون بره. منم گفتم چیزایی که میخواستم و گفتم 5 کیلو جو پرک، سیب زمینی پخته که توی یخچال داشتیم، 10 تا شیر و 2 کیلو خامه. خلاصه نصف دیگ آب جوش ریختم، جو پرک، سیب زمینی ریختم. 10 دقیقه که گذشت لاب انداخت. بعد شیر و خامه و جعفری اضافه کردم. آخرش هم رفتم سرآشپز رو صدا کردم بیاد چاشنی بزنه به سوپ تا بدیم رستوران. سرآشپز ما دهنش باز مونده بود. میگفت مگه میشه؟ اومد نگاه کرد و دیگه از اون روز به بعد شدم نفر دوم آشپزخونه. نماینده پیمانکارم 500,000 پاداش نقدی بهم داد. این یکی از شیرین ترین خاطرات کاری من بود که خواستم تقدیم شما و شنوندگانتون کنم. هرچند یکم طولانی شد، امیدوارم که پذیرا باشید. خیلی هم قشنگ بود آقای روینتن، دستتون درد نکنه. طولانی چی آقا، ما اینجا این فقط برای همین. زمان این برنامه همش اختصاص داره به شما و خاطرهاتون. ولی قبول دارید اگه این خاطره رو با صدای خودتون میشنیدیم خیلی بیشتر لذت میبردیم؟ خاطره بعدی آقا یاسر دیگه لطفاً فایل صوتی باشه، میخوایم صدای خودتون رو بشنویم تو این برنامه. جای شما هم زیر چتر خاطره خالیه، هم در نظرسنجی بهترین خاطره ما خالیه. پس دست به جنبونید و جای خالی خودتون رو پر کنید. تا فردا که بازم با خاطرهای شما برمیگردم، خدا نگهدار.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
دست چکم یادم رفت.
دست چک نمیخواد.
این کارتم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. باز چی شد؟
سویچ هم نمیخواد.
سویچ ها دیگه
نمیخواد. 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد، میدان نمایشگاه.
عکس بچگیش را به هوش مصنوعی داده بود تا ببیند چند سال دیگر ازدواج می کند و بچه دار می شود. چقدر تغییر می کند. عکسش را برای مادر فرستاد، ولی هیچ وقت فکرش را هم نمی کرد که آرزویش در حد عکس باقی بماند.
سلاح‌های اختشاشگرا رنگ زرد داره، سالم همه ماشین‌های مردم آتیش گرفته.
خبرها رو دنبال نمی کنیم، می‌دونیم تو شهرها چه خبره. طرف سالم از جبهه برگشته، تو تهران در خونش با تیر زدنش.
امین زیایی دانشجوی معماری دانشگاه ساری بود. مادرش در فکر برنامه ریزی برای تولد 21 سالگی امین بود که امین
مادر به فدای علی اکبر حسین شدیم.
صدای خواهر امین زیایی رو میشنویم.
گفتش که من نمیتونم نرم، به خاطر که من چند شب پیش تو خیابون دیده بودم که مثلا یه بچه میترسید از این ور خیابون بره اون ور خیابون. من ناراحت میشم، من خونه بشینم چیکار کنم؟
ناله بوسان در حقه این مردم، برای خاک و بدن و این ناموس مردم.
چند ماهی نگذشته بود که سربازیش تمام شده بود، اما در 19 دی ماه امین زیایی به طرز وحشتناکی به دست تروریست ها به شهادت رسید.
از پشت بهشون حمله کردن و با ضربه های چاقو و قدداره به گردن، بدن، شاهرک و سر و صورتشون ایشون رو به شهادت رسوندن.
صدای مادر امین ضیایی رو میشنویم.
وقتی دیدم گفتم عزیزم تو غنچه‌ای بودی در دست من، الان شکوفا شده شدی، زیباتر شدی. تو قوت قلب این خونه بودی، یه جوری چراغ این خونه بودی، نور این خونه بودی.